تعدادی از مرجعای کمیته امداد دیدن که یهو 50 میلیون تومان واریز شده به حسابشون.
یعنی یارو نشسته بود مددجو تو خونه دین پیامک فکر کرده از این تبلیغاتی یا ستاره نشون رفته وا کرده 50 تومان ریختن به حسابش. 50 میلیون
تومان
چند یعنی سیخه چیز میشه 140 هزار تومانی میشه.
صفرش هم هست فکر میکنم یه چیزی هولوش بشه 250 تا سیخ
میده. خب بعد این 5 میلیون اومده تو حسابشون.
بله میبینن که 50 میلیون تومان واریز شده تو حسابشون. منشأ این واریزم مشخص نیست. حالا از این دوستانی که
اصلا من خودم دارم همزاد پنداری میکنم اصلا تو خونه نشستم یهود نگاه میکنم 50 تومان اومده تو حسابم، قلبم در جا قالب توی میکنم. بعد از کجا اومده؟ از سمت دولت یعنی اومده که این 45 و 500 هم با منت و بدبختی میریزه به حسابمون.
کمترین اثرش اینه که کرونا میگیری در جا، کرونا میگیری 5 میلیون تومان بیاد از خوشحالی
سیستم ایمنی بدنت افت پیدا میکنه، کرونا فتح میکنه قلهای بدنت. خب
حالا این منشأ این واریز مشخص نشده متاسفانه، ولی من فکر میکنم که باید زودتر یه فکری برای این بکنن، چون مردم دارن بدعادت میکنن.
خب
مردمی که حد اکثر واریزی براشون همون 45500 تومان یارانه،
یه ما بیشترین عددی که از دولت دیده بودیم سالهاش 45500 ثابت هم هست.
یه بار 70000 تومان من یادم ناپریزی کردن ریختن. خدا بگم چیکارشون کنم؟ من برادر چونم
آره.
چند وقت
منم اذیت بودم اصلا. یعنی 45 500 میدم اصلا به چشم دیگه نمیام.
حالا تو فرض کن این 50 میلیون تومان یه دفعه بیاد، اون مددجو تبدیل میشه به مددکار خودش،
اصلا لولش
یعنی
عوض
اصلا
میشه،
اصلا داستان عوض میشه. تو حالا مددجو بودی یا
چجوری میخوای از ماه بعد 45 500 دوباره بدی به این منده خدا؟
من فکر میکنم همون 45 500 بی زحمت بدی که 2.5 دلاره حالا ارزش زیادی هم داره.
محمد یکی جا. از حضور شما هست شود که یکی از این بنده خدایی که 50 تومن اومده بود به حسابش جا. اتفاقا با من تماس گرفت و از آشناهای ما بود، بعد گفتش که آقا من اصلا فکر نمی‌کنم باید این پولو پس بدم، فکر کنم مال خودمه. اصلا نرفتم یاداشم گفتم آقا چجوری رو چه حسابی تو 50 تومن از کی می‌خواستی؟ این گفت من فکر کردم بابک زنجانی از تو زندان داره کارت به کارت میکنه، خب پول نفت ملت رو که به جیب زده بود داره برای هر نفری روزی مثلا 4-5 نفر رو داره واریز
میکنه،
آره دیگه رندوم داره واریز میکنه. گفت من فکر کردم این پول نفت ما بوده که دست بابک بوده، ولی الان متوجه شدم که اشتباه کردم. دوستان اگر پولی به حسابتون اشتباه واریز میشه این بابک نیست، لطفا قبل از اینکه خرج کنین استلامات لازم رو بگیرین ببینین کی اشتباه واریز کرده. خب بریم امام جان یه فاصله بگیریم، یه بخش رو بشنویم، دوباره برگردیم، هنوز خبر داریم داغشم.
سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستی؟ چه خبرها؟ امیدوارم که همیشه صحی و سلامت باشید. آقا جان هرکی دوست دارید این کرونا رو جدی بگیرید، واقعا جدیه مسئلهش. بابا طرف آخرین باری که ورزش کرده برمیگرده به دوم دبیرستان تو زنگ ورزش، اونم تازه آقای رؤوفیان معلم ریاضیشون مثلا میگه بیاین سر کلاس ریاضیتون عقب جبرانی گذاشتم، همونم انجام نمیدادن. بعد الان برای ما شده ورزشکار، میره تو خیابون و پارک و کوچه و اینور اونور میدوه. آقا بمون تو خونت، نذار این زنجیره انتقال ویروس ضخیم تر شه. بریم سراغ خبرهای هفته گذشته فوتبال ایران و دنیا، ببینیم چه خبر بوده و کی چی گفته و چه دور و گوهری دادن بیرون. آقا این فوتبال ما واقعا باحاله، یعنی من حاضرم به جایی که برم سینما فیلم کمدی ببینم 20 تومن 25 تومن هم هزینه کنم، دوست دارم اخبار فوتبال خودمون رو پیگیری کنم. خیلی خنده داره این داستان بندهای قرارداد باشگاه ها با بعضی از بازیکن ها هم ماجراست، من و شما خبر نداریم. آقای شیخ دیابات بازیکن تیم فوتبال استقلال در جواب منتقدینش که گفتن چرا گذاشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی، دروغ نگم به جز من، اصلا چی دارم میگم من، در جواب منتقدینش که گفتن چرا گذاشتی رفتی کشور خودی، گفته من با باشگاه قرار گذاشته بودم که هر وقت موقع زایمان زنم شد برگردم پیشش. باور میکنید این خبر رو؟ یعنی به همین سادگی و با نمکی. بعد جالب اینجاست که تو قراردادش هم قید شده، یعنی بوده تو قرارداد، یعنی باشگاه استقلال اینو نوشته، یعنی هر وقت شما خانومت خواست فارغ شه شما برو، شما فارغ شو برو. اصلا روشون شد که اینو اضافه کنن به قرارداد؟ واقعا شرم حیا رو یده خوردن، نمیدونم چه وضعیتی. من که باشم خجالت میکشم، اصلا نمیتونم خودکار رو ببرم به کاغذ بنویسم فلان، اونا رو دیگه نمیدونم چه اینجوری کاری کردن. هیچ چیز پس برای بقیه بازیکنام شرط میذارم برای باشگاهشون، مثلا طرف میگه بچه‌م پشت تلفن گفت بابا من برمیگردم شهرمون یا دخترم تاتی تاتی کرد من با اولین پرواز برمیگردم کشورم بورکینافاسو. اینجوری نمیشه که، بابش نکنید، سنگ رو سنگ بند نمیشه، گفته باشم. بریم سراغ خبر بعدی. پرسپولیس این هفته برد و پیکانو برد، حالا کجا برد نمیدونم، پیکانو تا سر کوچ بیشتر نمیشه دیگه الان برد. افشین بیرومانی مربی تیم پرسپولیس گفته هواداران از راه دور به ما انرژی و انگیزه میدن. والا من خودم پرسپولیسی هم خواب بودم موقع بازی، اصلا یادم رفته بود اصلا بازی هم هست. و شما چجوری از من خوابالو انرژی گرفتی آقای پیروانی؟ درست هواداران مهمن، اما از راه دور با تلپاتیک انرژی نمیتونن بدن که، با واقعیت کنار بیایم. شما دعا کنین کرونا تموم شه، بعد هممون دست جمعی میایم ورزشگاه تشویقتون میکنیم انرژی بگیرید. بازم دارم میگم از راه دور نمیشه، فقط در راه نزدیکه که خوبه، حال میده. یه کار دیگه هم البته میشه کرد از راه دور، تصویری بگیریم شما رو از خونه، بعد داد بزنیم شما کیف کنید اونجا، که اینم نمیشه، اینترنت ها ضعیفه، هی انرژیمون قطع و وصل میشه، لابلا سوخ میشه میره. خبر بعدی هم این که آی اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبالمون که برگشته ایران به میمنات سلامتی، رفته ورزشگاه پیکان شهر بازی پرسپولیس و پیکان رو ببینن نزدیک. بعد یه عکس ازش در اومده که روی صندلی پلاستیکی از این معمولی ها سفیدا که پیرمردا میذارن در خونهشون میشینن مثلا چای میخورن با کت، روی صندلی پلاستیکی ها نشسته بوده و پشتش هم یه دیوار آجوری بد ریخت. بهش گفتن چرا اونجا؟ خبرنگارا گفتن آقا برای چی رفتی اونجا عکس انداختی؟ گفته من برای آنالیز دنبال جای خوب بودم، نه برای عکس انداختن. یعنی منظورش این بوده که آقا من نرفتم عکس بندازم، رفته بودم بازی رو آنالیز کنم. و با گفتن این جمله دهنکجی بزرگی کرده به اونایی که از هر چیزی و هر کسی عکس میگیرن. و خبر آخر این که معلوم شد که علی کریمی که تو بازی استقلال و فولاد اخراج شد، الکی اخراج شد یه جورایی. ظاهرا بازیکن تیم حریف، حالا اسم نمیبرم، آقای آبشک، بازیکن تیم فولاد، هی پیرن علی کریمی از پشت گرفته بوده داشته پاره میشده، یاد اون داستانه افتادم. نگه لباساشون هم مارک داره، علی کریمی شاکی شده، بابا گفته بابا کل قیمت این لباسه چرا میکشیش، بعد یه دستی زده به صورت طرف که مثلا نکن، اونم داد و هوار کرد و باعث اخراج علی کریمی شده. علی کریمی بعدش گفته من هیچ کاری نکردم و آبشک خیلی بی‌نزاکت و بی‌تربیت. این جمله بودی که ایشون گفت. فوتبال هم فوتبالای قدیم، مشتبه محرمی با کله میرفت تو صورت امیر قلعه‌نویی تو بازی دربی، امیرخان آخ نمیگفت، مرد بودن، مرد. ولش کن آقا. ممنون از اینکه این هفته هم همراه من حمید پارسا بودی. تا هفته آینده ماسک زدن رو فراموش نکنید. حالا اگه تنها تو ماشین هستید دیگه نداره نزنید، ولی یکی بهتون اضافه شد ماسک بزنید حتما. دو نفر اضافه شد دو تا ماسک رو هم بزنید، یکی دیگه سه تا ماسک بزنید دیگه آقا. کلا خدا نگهدار.
خب در این لحظه گفتگو میکنم با جناب آقای شهرام شهیدی، دوست خوب طنزپردازم. ما رفاقتمون برمیگرده به دورانی که تو مؤسسه گل‌آقا به اتفاق فعالیت میکردم. البته دیگه اون موقع جوون بودیم، چست و چابک بودیم، قبراق و سر حال بودیم، مثل الان پیر و فرتوت و خسته و خموده نبودیم. شهرام جان سلام عرض میکنم، عصرت بخیر.
سلام عزیزم علی جان، خیلی خوشحالم صداتو میشنوم و سلام به همه شنوندگان خوب تو، به همه عوامل خوب برنامه‌ات.
چه حال، چه خبر شهرام جان، خوبی؟
سلامتی، دلتنگتم علی جان. یادی که از گل آقا، آره یادش بخیر، چه روزایی بود. و
آره اتفاقا
حیف شده نه دیگه، ولی گذشت دیگه.
آره آره میدونی شهرام بده چی افتادم، یه صحبتی شد و یه بحثی شد تو فضای مجازی، بچه های گل آقا می آمدن اولین حقوقی که از گل آقا گذاشته بودن و اعلام میکردن. تو اولین حقوقی که از گل آقا گرفتی چقدر بود؟
من یه چک گرفتم با امضای سبز آقای صابری 2500 تومان.
ببین برای 2500 وایسا، برای 2500 تومان چک میکشیدن اون موقع، چند سال پیش؟
آره. بود آره چک، البته 2500 تومان مثلا حقوق یه ماه نبود،
میدونم
برای
دو سه تا کار بود.
آره آره، یه جوری بود که 2500 تومان هم حتی ماهت هم نمیشد 2500 تومان، و چک بود. براش چک می‌کشیدن بعد می‌رسی بانک نقدش می‌کردی.
مال چند سال پیش بود حدوداً این 2500 تومان چکه؟
سال 71 بود فکر کنم. آره 71 بود.
آره دیگه ببین اون موقع حتی اسکناس 50 تومانی بود، 100 تومانی بود، 200 تومانی بود. اینا رو شاید الان
پول بود.
الان شاید جوونا میشنون باورشون نشه ولی یه زمانی 50 تومن اسکناس بوده. الان سکه‌ش هم پیدا نمیشه واقعا.
آره ببین حق و تایید همون 2500 تومن هم کم بود البته مثلا میخواست بسنجی ولی بازم عددی بود یعنی یه چیزی بود که ذوق میکردی قشنگ براش
همین که شما 2500 تومن رو میبردی بانک پشت‌نویسی میکردی تو صف میشه نقدش میکردی عدد قابل توجه
بود. خودم باورم نمیشه یعنی وقتی تعریف میکنم عددشو که میگم میگم نکنم دارم اشتباه میکنم.
ببین ما وقتی بچه بودیم خاطرات پدر بزرگمون در مورد قیمتا غافلگیرمون میکرد. الان آره. که به این سن رسیدیم خاطرات خودمون غافلگیر میکنه. یعنی فقط
آره کافیه شده خاطرات پارسالمون هم غافلگیرمون.
همین عرض میکنه. یاد 10 سال پیش میفتی که اصلا شک میکنی میگی یعنی چی اصلا
چی جوری بود؟ یعنی فکر کنم مثلا دو تا زندگی داشتم. این یکی دیگه تو وجود من داره خاطرات میگه.
این یعنی این که چیز عرض زندگی ما خیلی زیاده. انشالله که طولش هم زیاد بشه. طول زندگی شما هم زیاد بشه.
عرضش هم زیاد بشه خوبه بشه از اینکه با ذهن بشتش به ذهن
باشه. آره دقیقا.
ولی متاسفانه نه گیرمون نمیاد.
حضور شما عرض شود که شهرام جان متاسفانه مجله خط خطی هم که تو سردبیرش بودی فکر کنم یه سالی هست که تقریبا تعطیل شده درسته؟
بله متاسفانه به علت مشکلات کاغذ و گرونی کاغذ و یعنی ما هر چی حساب کردیم یکو اگه خاطر باشه پارسال قیمت کاغذ 8 9 برابر شد اصلا گیرم نمیومد حالا یکیش که 9 برابر شد یکی هم اصلا گیر نمیومد و یک داشت بله. شده بود و بعد خب این هم فقط نبود اجاره دفتر گرون شده بود
اصلا کل هزینه ها دیگه شهرام دستمزدا حق و تحویلا چاپ
ما هم آره چاپ دقیقاً و ما یه جوری بود که مخاطبمون خب من یادم مثلا مگه نشریه رو خط خطی رو ما یادم مثلا 5 تومن کردیمش 7 تومن یا 8 تومن بله. کلی نامه اومده بود و کلی ایمیل داده بودن که آقا ما دانشجو ما فلانی ما نداریم چرا اینجوری کردیم ما دیگه نمیتونیم بخریم اینا و ما حساب کردیم
آره دیگه شهرام جان
دیگه هیچ چیزی اصلا فایده نداره
میونه کلامت متاسفانه مطبوعات و دانشجوها و اقشار فرهنگی و اینا میخونن دیگه دلالا آره. و پول دارم و اینا که مجله میخوندن آره. مشکل شما حل بود اصلا خط خطی رو میکردی 700 هزار تومن میخریدن
آره اگه اون طور آره دیگه ولی بعد خب یه چیزی مینوشتی به در بخوره نه به در دانشجو قشتی که حالا کتاب میخونه و اینا دیگه بعد یه چیزی مینوشتی
پس متاسفانه اون اتفاق باعث شد که نشریه خط خطی که فکر کنم الان آخرین به نوعی میشه گفت خط خطی آخرین سنگر طنز و کاریکاتور بود البته
الان تو صفحات نشر دیگه هستن ولی به عنوان مجله تخصصی که صرفا طنز و کاریکاتور باشه آخریش بود خطی
البته آقای جواد علیزاده همچنان طنز و کاریکاتور
آره داره یادم نبود داره راستش خدا
منتشر میکنه چون آقای علیزاده همیشه بوده و هستن ما خیلی چیز نمیکنیم تو آمار لحاظش نمیکنیم
آره نه من شرمنده من عذرخواهی میکنم از ایشون هم بهشون واقعا دست مریضات میگم خسته نباشید
واقعا واقعا که تو هر شرایطی
آره واقعا
مجله طنز و کاریکاتور حفظ میکنم از همه شنوندهای برنامه خواهش میکنم که اگه علاقه دارم به مقوله طنز و کاریکاتور حمایت کنم مجله طنز و کاریکاتور بخرن چون الان تنها مجله ای که داره منتشر میشه حالا ماهنامه است ولی خب الان دیرتر به خاطر مسئله مشکلات مالی بعضا منتشر میشه خواهش میکنم بخرین بخونین حمایت کنین که این یه دونه دیگه باقی بمونه واقعا اینم از بین بره تقریبا میشه گفتش که ایران به این عظمت با 80 90 میلیون جمعیت ما یه دونه مجله طنز و کاریکاتور نداریم و این واقعا
خیلی دردناک علی
در تاریخ بخوایم بررسی کنیم خیلی اصلا نداشتیم هیچ دوره‌ای به این شکل
یعنی چرا وضعشون خوب بوده اصلا نیاز به طنز
آره دیگه البته خب میدونی بعضی مسئولان عزیزم خودشون رو راحت کردن چون تا از مشکلات نشریات کاغذی میگیم میگن آقا فضای مجازی تشریف ببرید فضای مجازی اونجا آره. هزینه چاپ حالا خوب این فضای مجازی یه عده دیگه اومدن راه انداختن که مسئولان ما هی به قول معروف حواله بدن به فضای مجازی اما این دلیل نمیشه یعنی واقعا درسته که الان داره رشد میکنه بله فضای مجازی اما نشریات کاغذی به هر حال جایگاه خودش رو داره الان تو بقیه کشورهای دنیا کشور پیشرفته شما ببینید که تعطیل نشده که الان اکثر روزنامه ها مجلات داره همچنان منتشر میشه فضای مجازی به جای خود اونها هم به جای خود
دقیقاً همینطوره بله
خب شهرام جان چیکارا می‌کنی این روزا برادر شما یک طنز نویس چیره دست و قهاری به حال ما یه ذره نوشابه باز کنیم برای رفیق قدیمیمون
آره خوب از این نوشابه خوب آدم باشه.
این طنزایی که الان تراوش میکنه کجا میریزی برادر؟
والا چون ما این مریضی مطبوعات من خودم دارم از قدیم، نمیتونم اصلا ولش کنم، رواش کنم.
منم دوچارم، اصلا هیچ درد و درمونم نداره.
هم دردیم، آره هم دردیم. اینه که تقریبا خب روزنامه شهروند هستم، صفحه شهروند.
بله بله. هادی حیدری عزیز منتشر میکنه.
بله هادی عزیز که اونم از خب دوستان گل آقایی ماست، یعنی بازم این گل آقایی اگه هوادارمون باشه دیگه
هیچی دیگه.
هیچی پیش نمیده. ولی واقعا هم علی همینا، یعنی همون نشته طنز و کاریکاتور و گل آقا نگاه می‌کنی بچه‌های اونام که دارن همونجوری این برنامه کار می‌کنن، بالاخره دبیر یه صفحه یان و هنوز دارن فعالیت می‌کنن، یعنی کسی که بعد از اونها اومدن جوونا درا یه ذره حالا هم راحت‌تر جذب فضای مجازی شدن و خیلی بر اون دل مشغولی مطبوعاتو نداشتن، میتونستن راحت بزنش کنن، ما نمیتونستیم اصلا.
درسته.
محمد بچه قدیمی نکنی همه اون دل مشغولیه رو دادن که مطبوعات کاغذی کار کنن.
بله.
و اینکه ولی هست دیگه، اون علاقه هست و همه اون بچه دارن این برنامه کار میکنن بالاخره تا جایی که بتونن.
درسته.
این خودش ارزشمنده.
دقیقاً. می‌خواستم بهت پیشنهاد کنم شهرام بابا ول کن، آخه تا کی این به قول معروف مطبوعاتی نویسی و پرتم، بیا بریم یه صفحه اینستاگرام بزنیم، یه ذره شکلک در بیاریم، دلغک بازی در بیاریم، فالوور جمع کنیم، لایک بکنیم، تبلیغ پیتزا و ساندویچ نوشابه بگیریم. دیدم ولی به گروه خونی ما اینا نمیخوره.
نه ما شاخ بشم نیست، بیا بریم اونجا هم خرابکاری میکنیم مثلا، آخه جمعش کنیم
آره زمزم، البته
ما نریم این کار،
البته شب جان زمزمای جمع کردنش هم اومدن دوستان حالا.
آره آره من اینو گفتم که یه جوری بندازم گردن خودمون، بگم اصلا درش نداره خودمون ماجرا. آره
شهرام تو مهندس هم هستی، میدونم به جز کار طنز نویسی شغل اصلی اصلا چیز دیگه ایه، اما
اگه نبود که دووم نمی آوردم اصلا.
آره الان اصلا نبودی ما بتونیم با تماس تلفنی بگیریم.
آره مزمحل شده بودم.
خودتو جایی که به عنوان طنزنویس معرفی کردی، به نظرت مردم ذهنیتشون از یک طنزنویس چیه در این روزگار ما؟
ببین قبلا خیلی بدتر بود به نظر من، الان باز یه ذره بهتر شده اوضاع، ولی مثلا هنوزم چند روزه تو جلساتی مثلا من کار ساختمون سازی نمی‌کنیم، واسه میگه که این آقای شهیدی در ضمن طنزنویس هم هستن.
خب
بعد این اصلا جمع جلسه برمیگرده، یعنی همش انتظار داره ما اونجا مسخره باشه بیاریم، مثلا فکر نمی‌کنم این طنزنویس لزومی
داره. آها پشت درجا مجلس دست بگیری.
آره
دو تا جوک بگی، شوبده بازی هم بکنی، دو تا دستمال غیب کنی.
آره یه همچی کاره بکنی،
آخر مجلسه
با خوبی و خوشی سر کنی. آره یه همچی زایی مثلا میگه تو چرا مثلا انقدر
عبوسی
داری کاریکاتور رو بالا نکنی، اصلا فرق طنز و کارتون رو بالا نمیدم، یه آقا من طنز نمیدم، من قدرت کشیدن کسی ندارم. میگه نه دیگه حالا نکنه زیر مار کشیدی داری و همین همه در اثری به کار ما میشه، یعنی فکر کنم واقعا ما داریم مثلا یه چیزی هم که باید به واقع بدیم میگی یه طنز برداشتش میکنن،
جدی نمیگیرن،
حالا داریم مسخرهش میکنیم مثلا. اولا طنز و مسخرگی میدونن و مطمئنا چون تو طنز نویسی هر چی هم بگی اونو داریم مسخره میکنیم.
آره ببین این مشکل هنوز هست. ببین ما که تو این فضا بودیم از قدیم و از اون موقع هم دید مردم نسبت به طنز نویسا خیلی جدی نبوده، یه جوری انگار
حالا
تو بهترین نگم دلقک روم به دیوار روم سیاه، تو بهترین حالت یه شومنی میدیدن که میاد چهار تا جوک تعریف میکنه، حالا مجلسی هم باشه دست میگیره و آره. ولی واقعا ببین طنز نویسی بقیه جای دنیا و البته در ایران یه گونه ادبیه، یه ژانر ادبیه، تو این زمینه ما داریم کتاب چاپ میکنیم، داریم زحمت میکشیم، داریم ستونای مطبوعاتی، مجلات مختلف، یه مقدار این کم لطفیایی که میشه به بچهای طنز نویس، من احساس میکنم که این یه نوعی باید خود طنز نویسا حداقل طوری رفتار کنن که یه مقدار طنز جدی گرفته بشه و مردم بدونن واقعا این طنز نوشتن کار سختیه. ببین مثلا ما تو حوزه فیلمنامه اینو داریم، کسی که فیلمنامه جدی ملودرام مینویسه همه آه چه فیلمنامه، چه اشک در آورد، اشک مخاطب، آه مخاطب و در آورد فلان اینا، یکی که کمدی مینویسه کاری نداره بابا، چهار تا ببخشین چرت و پرت مینویسی میشه آقا، نوشتن فیلمنامه کمدی خیلی سخت‌تر از تراژدیه.
خیلی سخت داره اینا، اصلا اون سختیش نمیبینم، اون پیچشی مور نمیبینم. ببین حتی تو صفحه شخصی خودت در فضای مجازی،
بله
خب مثلا چون تو طنز نویسی لزومی نداره همیشه همه یه مطلبی که میذاری همه جا طنز باشه یا به قصد خنده دادن کسی باشه.
درست.
مطلب جدی اصلا گذاشتی یه سری نقد کردی رسما خیلی جدی، بعد همه میام یه جوری برخورد کنم، میام تو چرا لعنت اینه، تو چرا اینجوری، فکر کنم تو بازم اونجا مسخره کردی. بابا اصلا این یه فضای دیگه است، شاید لازم نباشه که صفحه شخصی هر کسی دیگه صفحه مطبوعاتش دیگه نیست.
اصلا اینو نمیپذیرن که یک طنز نویس یه روی جدی هم داره به هر حال.
اصلا انقدر جدی بوده رفت طنز نویس.
آفرین، از شدت جدیت واقعا کار دیگه دستش به هم نمیده.
داشته آره کاریام
درنمیاد.
یه دردمندی بوده که کار زیادش بر نمیاده. گفته خب بذار قلم مثلا بگیرم لااقل اینجوری هم دل بقیه رو
داره خنک کنم، دل خودم خنک شه، هم جیگر خودم حال بیاد. شرم تو، ممنونم، ببخشید یه ذره فرصتمون تو برنامه کوتاه، ان شاءالله تو فرصت‌های بعدی باز خدمتت میرسیم، درباره طنز بیشتر با هم دیگه گفتگو می‌کنیم، از تجربه تو مطبوعات بیشتر استفاده می‌کنیم، خاطرات با بزرگان این عرصه. ممنونم، خیلی لطف کردی، خوشحال شدم. اگه صحبت پایینی داری بفرمایید که خدافظی کنیم.
نه ممنون، دست درد نکنه،
سلامت باشی، ارادت دارم، خدا نگهدار،
زنده باشی، ممنون، خدا
نگهدار. کاکتوس، طنزی برای همه فصول
در رادیو گفتگو.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم، اینجا مجله طنز شنیداری کاکتوس هست، من علی زرندوز به اتفاق دوست طنزپردازم محمد حسین رحمان بخش داریم نگاه طنز میندازیم به اخباری که در هفته گذشته داشتیم و رسیدیم الان به محمد جان. یعنی واقعا تو میخوای در مقابل استعفای آقای دکتر عارف از ریاست شورای عالی اصلاح طلبان سکوت کنی؟ هیچی نمیخوای بگی تو این برنامه؟
بله،
میخوای به سکوت برگزار کنی؟
نه، اینم مسئله مهمی بود، خوب شد گفتی. آقای عارف خب استعفا دادن، مجلس هم که تموم شد الان رفتن خونه، مثل که چند روز تو خونه سکوت کرده بودن، خانومشون گفته کار بیرون نره تو خونه لطفا.
آره دیگه، چون چند سال آقای عارف به شدت بیرون سکوت میکرد، بعد حالا همون سکوتو ببره خونه. خب آقا نمیشه که خونه بعد با بچه‌ها سر کله بزنی،
کار بیرون بخندی. برای بیرون کار خونه
بعد این گفتم وقتی میری خونه میذاری پشت در، سکوتو میذاری پشت در میری تو. ولی خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد و شما مستین که بیشتر در جریانی، ولی خب این حیفه دیگه، چون میدونی الان جای سکوت آقای عارف در فضای سیاسی ما خالیه. چون دقت کنی فضای سیاسی خیلی مشوشه، خیلی همه توش دارن داد میزنن، آی اون از اون تریبون، آی اون از اون، ولی آقای عارف همیشه وقتی میامد اصلا یه آرامش، یه سکوت این فضای سیاسی رو دربر میگرفت، مردم استراحت میکردن، روزنامه نگارای سیاسی استراحت میکردن، بقیه مسعود است. اصلا حیف شد واقعا این فضا را.
الان سکوت گم شده ای داریم تو سیاست، این سکوت ها الان همه دنبالش دارن میگردن، این سکوت کجاست؟ پیداش نمیکنن متاسفانه. و من فکر میکنم که خب باید یه جایی بالاخره پیدا بشه که این سکوت آره. تو اونجا
من میخواستم با آقای عارفم بگم که حتما تو بیوشون تو صفحه اینستاگرامشون بنویسن که سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. فکر کنم دیگه محمد حسین جان وقت خداحافظی خبرامون که تموم شد، آیتمامون هم که فکر کنم بله آیتمامون هم تموم شد، اگر موافق باشی خداحافظی کنیم.
من امیدوارم که این برنامه مورد پسند شنوندگانمون قرار گرفته باشه، تا هفته آینده که انشالله با خبرهای جدید میریم خدمتشون، اونا رو به خدا میسپاریم.
سلامت باشی محمد جان، ممنونم، خیلی لطف کردی. شنوندگان عزیز ممنونم، شنونده مجله طنز شنیداری کاکتوس بودین از رادیو گفتگو. البته ما سعی میکنیم که هر هفته حضور شما شود که برنامه پربارتر باشه، طنزش بیشتر باشه، اما زحمت هستی رو دوش مسئولان عزیزه، یعنی ما اینجا داریم درس پس میدیم. امیدوارم در هفته پیش رو مسئولان عزیز اخباری که تولید میکنن، صحبتایی که میکنن به حد کفایت طنز توش باشه که ما اینجا شرمنده شما نباشیم.
هر چند این همه خبر و شعر خوانده ایم، برنامه را به هر طرفی ما کشانده ایم،
مجلس تمام گشت و به پایان رسید ها، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. خدا نگهدار.
برنامه کاکتوس رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما به برنامه‌های این شبکه. ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. سلام و صلوات خالصانه، سلام بر امام رضا علیه السلام، پیشوایی که چشمسار عطوفت او ما را به زندگی امیدوار می کند و میوه شیرین ولایش آبادانی سرای دیگر من را تضمین می نماید. ای عالم آل محمد صلی الله علیه و آله، سلام و صلوات خالصانه همه مؤمنان به پیشگاه پاک تو است.
از غبار غریب خراسان شریفتر که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان.
ای حرمت من جدر ماندگان دور ملان از در و را هم بده.
پدرم عاشق سفر به مشهد بود. سالی دو یا سه بار حتما می اومدیم به شهرت امام رضا. پدرم رعایت یه سری اصول رو قانون می دونست. همیشه از قوانین پدر یه جورایی در رفتم. آخه دلم می خواست بیشیله پیله بیام پیشت. همیشه همینطوری بودم. پدر می گفت باید از خونه وضو گرفت تا با وضو پا توی خونه امام رضا بذاری. اما من همیشه دلم میخواست اول بیام پیشت، بعد از حوضای بزرگ وسط حیات شروع کنم به وضو گرفتن، طوری که وقتی میخوام روی صورتم یا دستم آب بریزم آب بپاشه دورو برم. اما پدر همیشه دعواب میکرد و من همش قصه میخوردم. یا مثلا پدر میگفت هر بار که میخوایم وارد حرم بشیم باید اذن دخول بخونیم، درست مثل موقعی که میخوای وارد خونه میزبان بشی و اجازه بگیری. اینجا هم باید همینطور باشه. اما من میگفتم وقتی یه بار از آقا از امامم اجازه گرفتم کافیه، کل سفرمون به مشهد میشه لج و لجبازی من و بابا. من دلم میخواست واسه کسایی که خیلی دوستشون دارم نماز زیارت بخونم، اما بابا هی میگفت واسه عمو بخون، واسه عمه، واسه خاله یادت نره، واسه فلان مرده یا واسه فلان همسایه. آخه کسی از من نخواسته بود که نایبش باشیم امام رضا، ولی بابا همش اصرار پشت اصرار که این کارو بکن اون کارو نکن. حالا درست که امروز همش برام خاطره شده و از خودم خندم میگیره، اما باور کن امام رضا، من هنوزم سر حرفام هستم. خدا پدرم رحمت کنه، ولی من اگه دوباره بیام پیشه باز همون کارهاییو میکنم که میکردم. و اگه اون روزا زورم به بابام نمیرسید که کیفمو بیارم، اما حالا براش یه فاتحه میخونم و با لبخند و کیف به دست وارد خونت میشم. کیفی پر از گلهای یاس، اون تسبیح سفید که بابا برام از بازار رضا خریده بود و اون جانماز مشکی و اون قرآن جیبی. بذار بیام پیشت امام رضا تا نایب و زیاره بابام باشم و برای آرامش روحش دعا کنم. تو رو به حریم امنت، صفای با شکوهت و وفای ابدیت قسم که اگه صدامو بشنوی و مسیرمو کش کنی به حرمت، همونجا به پات فنا خواهم شد.
همیشه اشتیاق مبهمی هست واسه اون که باید تو باشه، غروبا که دلم میگیره میگم شاید امشب شب مهتاب باشه، شاید امشب شب مهتاب باشه.
از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از توجهتون به برنامه های این شبکه. در ساعت 19 توجه شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه از بالفور تا معامله قرن، معامله قرن و حقوق بین الملل.
القرن موحدون تحت علم الفلسطيني.
هیچ کس نمیتواند این گونه معامله ای را به جهان اسلام تحمیل کند. بیت المقدس قبله اول ماست.
این معامله حوادث خونینی میتواند در پی داشته باشد.
ان نجف الى جانب اخواننا في فلسطين والى جانب القضيه الفلسطينيه.